أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسائل التخلي وبقي نکات منها ما هي الضابطه في استقبال القبله واستقبالها، الضابطه المحكمه في ذلك هي تشخيص اهل العرف ونظر اهل العرف. ف لو كان مقاديم بدن المتخلي إلى القبلة يصدق عرفا عنوان الاستقبال، ولو واجه عقبه إلى القبلة يقال الاستدبار على أي حالين، المرجع المحكم في عنوان الاستقبال والاستدبار نظر أهل العرف. فأما المكبوب والمستلقي ما هو المعيار في صدق الاستقبال والاستدبار؟ لصاحب الجواهر كلام في ذلك ولنا مناقشة فيه نذكرها. ثم يقع الكلام الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء، هل يجب أيضا بعد ترك الاستقبال وترك الاستدبار ويحرم الاستقبال والاستدبار في حالة استبراء والاستنجاء؟ ربما يتبهم أن حالة الاستدبار والاستنجاء غير حالة التخلي، فلا تشملها إطلاقات أدلة حرمة الاستقبار حالة التخلي، لكنه غير صحيح، وذلك لأن الاستبراء من حالات التخلي بلا شك ولا ريب، فكذا الاستنجاء يكون من شؤون التخلي وداخل في عنوانه، فتشملها إطلاقات نصوص المغام. النقطة الأخرى أنه إذا دار الأمر بين ترك الاستقبال وترك الاستدبار، يعني إذا دار أمر المتخلي بين الاستقبال والاستدبار، ما هو تكليفه؟ فحينئذ يجب عليه التحري وتحسين الذن بدليل قوله عليه السلام يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. وهذا الحديث بإطلاقه يشمل حال التخلي و القول باختصاص هذا الحديث بمورده عن الصلاة ليس بصحيح. ثم يقع الكلام في أحكام ستر العورة والنذر إليها، و الكلام في ذلك قبل الخوض في مسائل هذا العنوان يقع في تحديد العورة ما هي العورة. ثم يقع الكلام في النظر إلى عورة السبي، ثم يفصل بين المميز وغير المميز، وعلى أي حالين أول ما نتكلم في هذا المبحث تهدید و عورت متخلی، تهدید العوره فی النساء و الرجال، و مقتضی التحقیق ان العوره هی القبل و الدهور، فی الرجال البیضتین و الذکر، و فی النساء الفرج، و اما الفخذ فليست بعورة، والنصوص في مورد الفخذ متعارضة، ومقتضى الجمع ما قلنا في إجمال الكلام. أما تفصيل در مورد تخلي أولين مطلبي كه از مسائل باقي مانده هست، خب ضابطه استقبال و استدبار هست که حالا استقبال به چی هست، استدبار به چی هست، به چی محقق میشه. محکم در اینجا عرف هست و همین که به مقادیم بدن به سمت قبله باشه، خب مثل در حال صلات دیگه فرقی نداره، و لذا همین که بگن به طرف قبله هست این صدق میکند. حالا کلام در یکی کسی که نمیتوند بنشیند، حالا دراز کشیده باید، خب مریض هست قدرت میده و دراز کشیده، این دراز کشیده خب البته به سه نحو متصوره، یکی به پهلو هست، یکی به پشت هست، یکی به رو. اما به پهلو خب همونجور که در مختصر در حال بعد دفن میت رو دفن میکنن که به پهلو هست، سر به سمت مغرب و مقادیم بدن به سمت قبله و پا به سمت مشرق هست، این استقبال در اینجا به این نحو محقق می شد و باید به این گونه نباشد، صدق نکند به این حالت، حالت ده. اما در مستلقی یعنی کسی که به پشت خوابیده که سینه و شکمش به سمت آسمان هست، او گفتن که خب البته باید سرش به سمت قبله نباشد یا پاش به سمت قبله نباشد و خلاف این جهت بوده باشه. مرحوم صاحب جواهر از کلامش فهمیده بشد که مکبوب عکس مستلقی هست و تعجب این درست نیست، چون که مستلقی و مکبوب هر دو یه حکم دارن. مکبوب کسی که به دمرو خوابیده، مستلقی هم کسی که به پشت خوابیده. خب اینا دیگه از جهت فرق نمی کنن. از تعجب از بیانشون حالا می خونیم خدمت شما، اینو ملاحظه بفرمایید. دارد که والمرجع فیها فیهما، یعنی استقبال و استدبار العرف، والاستقبال فی الجالس والواقف به مقادیم البدن، ولو ظاهر تحققه ولو مع انحراف الوجه. یعنی صورت حالا این ور بکنه یا این ور، ولی مقادیم بدن به سمت قبله فایده نداره، این مقادیم استقبال دیگه به صورت نیست، به بدن هست. و المستلقی کالمحتضر، خب مستلقی کالمحتضره دارد، این که روشن مستلقی یعنی کسی که به پشت خوابیده، سینه و شکمش به آسمان هست. این کالمحتضره یعنی این که مثلا پاش به سمت قبله باشه، این میشه استقبال، توجه فرمودی؟ و سرش به سمت قبله باشه، پاش به عکس باشه، میشه چی آقا؟ استقبال. باید جهت این نام نباشد جهتش. بعد دارد که و عکسه المکبوب، این جای تعمله، مکبوب یعنی کسی که به دمرو خوابیده، وقت این میگه عکسه المکبوب، این جای تصدیق نیست، نمیشه تصدیق کرد، هیچ فرقی نداره اصلا. حالا سر و شکمش شکم و سینش به سمت آسمان باشه یا به دمرو باشه، علی ای حال پا به سمت قبله بشه و یا سر به سمت قبله بشه، در هر دوی یکیه، این نباید میگه عکس المکروه. اگر مقصودش از عکس المکروه معنای استدبار هست، معنای استلقا هست، خب البته حرف درستیه، محبوب عکس مستلقی هست در کیفیت دراز کشیدن. و یکی سر و شکمش، شکم و سینهش به سمت آسمان مستلقی، ولی محبوب سینه و شکمش به زمین هست و پشتش به آسمانه. خب بله این عکسش میشه، ولی ظاهر کلامشون نمیخواد اینو بگه، میخواد عکسه المحبوب فی الحکم، در حکم نه یا در جهت. این درست نیست، در صدق جهت محبوب و مستلقی یکی هستن. همون جوری که مکبوب پاش به سمت بر مستلقی، پاش به سمت قبله باشد استقبال حساب میشد، مکبوب همین جور فرق نداره، بالاخره صد میکنه. حالا مگر اینکه شما اینجوری بگید، و اون این است که بگید که مستلقی اگر پاش به سمت قبله باشه استقبال حساب میشه، مکبوب اگر پاش به سمت قبله باشد استدبار حساب میشد مثلا. و اما جهت سر چی؟ حالا سر اگه به سمت قبله باشد مثلا، خب اینجا چی میخواد بگی؟ اونجا عکسش میتونه باشه؟ نه، در صد سر که فرق نمیکنه، حالا سر این مستلقی باشد بعد مکبوب باشد، سر کدوم به سمت قبله باشد، این علایاله باز از دهال خارج نیست، یا صدق استقبال بکنه یا صدق استدبار. ولی نمیشه بگیم یکی استقبال یکی استدبار هست، مثلا در مکبوب استقبال هست ولی در مستلقی اگر سر به سمت قبله باشد استدبار هست. مثلا شاید این رو حالا گفت، شاید مقصودش اون باشه. اگر این باشه عکسش به این معنا میشه که مستلقی اگر پاش به سمت قبله باشد استقبال حساب میشه، چون همونجور که هست اگر بلند بشه خب مستقبل قبله میشه دیگه، درسته؟ ولی اگر سرش به سمت قبله باشه چی؟ اگر همونجور که هست بلند بشه مستدبر میشه. مکبوب چی؟ مکبوب اصلا اگر دمرو باشه پاش به سمت قبله باشه اون حالت بلند بشه این میشه مستدبر، ولی اگر چنانچه سرش به سمت قبله باشد همون حال بلند بشه میشه چی مثلا؟ مستقبل. درست عکس اون شده. از این جهت خب هر فرمایششون رو میشه تصدیق کرد، اما باز در حکم یکی هم فرقی نداره، بالاخره هر دو چه مستقبل چه مستلقی چه مستدبر علی عالم چه در حال استقبال، عکس هر کدوم باشد حکم شکیه حرامه. ولی بله میشه کلامشون رو به همین گونه‌ای که الان بیان کردم توجیه کرد که ظاهرا کلامشون مقصود اینه که میخواد بگه که بله به همون حالتی که هست مستلقی بلند بشه عکس اون حالتی میشد که به اصطلاح مکبوب هست بلند بشه. بله دراز شده، یعنی کدوم جهت؟ سرش به سمت قبله باشه یا پاش به سمت قبله؟
اما یعنی پشت
به سمت قبله میگن دراز شده،
یعنی به طرف مثلا قبله هست یا پرسنه
به طرف قبله هست در مکبوب داری میگی؟
نه نه نه
مکبوب میگید یا مستلقی رو میگید؟
نه مستلقی رو از میگید
مستلقی؟
در مکبوب باشه این قبله به سمت قبله دراز شده، چون صورتش به این طرف نیست، به پشت قابله سرش مثلا صورتش
تفاوت قائل شدن که خب البته تفاوت ما قائل میشه، این پشت روی اون به سمت آسمان این تفاوت ما که وجدانی هست، اما از حیث استقبال و استدبار ظاهرا همونجور که صاحب جواهر گفتم باید باشه. من توضیح دادم برای شما دیگه، درسته؟ خب بعد دیگه همون حالتی که هست اگر بلند بشه از دو ها خارج نیست، یا مستقبل یا مستدبر دیگه، یعنی این تابع همون حالت قیامش میشه، همون حالتی که هست دا دمروه بلند بشه به کدوم سمت میشه همون حساب میشد برای حالتی که دراز کشیده.
چرا حالتی قیامش در نظر میشه همون حالت باید در نظر گرفت؟
باش اینو ملاحظه میکنن، مثلا کسی که دمروه هست سرش به سمت قبله هست و نظر صاحب جواهر اینه ایشون مداره میگن، باش میگه اینو ملاحظه میکنه کسی که دمروه هست سرش به سمت قبله هست این میشد مستقبل قبله. چرا؟ خب وجهش هم این هست که همون حالتی که هست اگه بلند بشه چی میشه؟ رو به قبله میشه. بله بله خب دارم ملاحظه میکنه و این نیست این اصلا کلامشون درست باشه. البته من اول که استفاده کردم ولی بعدا دارم تصدیق میکنم که همون صاحب جوار چندان هم خارج از حد عرفی نمیگه، حرفش تقریبا درسته که مستقلی اگر باشد مثلا سرش به سمت قبله باشد، در مستقلی سرش به سمت قبله است، درسته؟ هم حالت اگه بلند میشه چی میشه؟ پشت به قبله میشه دیگه، نمیشه مگه؟ بعد دیگه مستلقی سرش به سمت قبله باشد، اون همون حالت اگه بلند میشه چی میشه؟ پشت به قبله میشه. نه پهلو نه، پهلو اجازه بدید، پهلو حرف دیگر داره دلا. پس در کلام صاحب جوال مثل که ظاهرا چندان هم بعید از صدق و عرفی نیست، ظاهرا مثل که باید درست باشه این باست.
در چه حال اگه بکی این خوابیده در مثلا سر که بوی بوده بلنس وقتی این خوابه اول اون بلنس بخوابه در به پهلو هم اینجوریه.
پهلو رو هنوز ما وارد نشدین حرفش، یکمی صبر کنید. ایشون گفت، گفتم صبر کنید. عرض کنم خدمت شما که اما در پهلو چی؟ در پهلو ایشون اینجور دارد و فعل مول بله؟
چون که شما حتما نفرمایید اون لحظه که بلند میشه چی؟ اون یعنی که داره دراز میکشه اگه این مولده باشه مستقبل به حساب این عرفه
هم واقعا بگه که مستقبل و بطن عرضه. اونجا که دراز کشیده بطن عرض رو استقبال کرده، اونجا هم که دقت کنید اونجایی که دراز کشیده دم رو اگه باشه بطن عرض رو کرده، مستقبل از بطن عرض رو متوجه شدید که اونجایی که مستقبلی هست آسمان رو کرده
حالت
بله. میخواست بیاد دراز بکشه، اون حالت قبلی کی بود؟ همون استاده بود دیگه، تموم شده بعد درسته بله، همون که از تعلیم دیگه یه واضحه مطلب. اگر اون حال استلقا رو در نظر بگیری مستلقی رو آسمانه، یعنی مستقبل و سما بهش گفته میشه، به اون حالت در نظر بگیری. اگر دمرو باشه میشه مستقبل بطن عرض میشه، چون تمام مقادیم بدن و صورت و همش به سمت بطن عرض دیگه. پس اون حالت رو عرف ملاحظه نمی کنه که انه در استقبال. پس چی رو؟ همون حالتی که هست اگر بلند بشه یا قبل از اون حالتی که دراز بکشه چجوری بود که دراز کشیده فرق نمی کنه، توجه فرمودی؟ اون حالت خلاصه عرف لحاظ می کنه بله. اما در مستجع چی؟ در مستجع دارد که به وضع رأسه فی المغرب و رجلیه فی الشرق فی المشرق، که این مثلا میشد که الان مستقبل رو قبله، عکسش بکنه میشه مستدر. توجه فرمودی؟ بله دیگه، این حرف درستیه و صحیح هم هست، این دیگه جای تأمل هم نداره بله. نه این خودش الان مستقله، فرق بین این جا و اون جا رو اگه کمی تأمل کرده باشی ذره متوجه میشی. و اون است که در حال دراز کش که مستجع هست، خودش اصلا با تمام مقادیم بدن و صورتش در همون درازکش رو به قبله هست. عرف میگه دنی الان رو به قبله هست، نه اینکه حالت قبل یا بعدش رو در نظر بگیرد، چون صورت و مقادیم بدنش به سمت قبله میشد دیگه. متوجه شدید که الان میتی که دفن میکنن پاش به سمت مشرقه، سرش به سمت مغربه، پهلوش میکنن صورتش به سمت قبله میشد، شکم و سینه و ایناش به سمت قبله نمیشد، نمیگه این رو همون حالت لحاظ میکنن، عکسش اگر باشد میشه مستبه. آخه چرا دقت نمی کنید وقت ضایع می کنید؟ من گفتم که اگر عکس باشد یعنی چی؟ یعنی که این سرش بیاد مشرق پاش به سمت مغرب، اون میشه مستدبر میشه دیگه،
نمیشه این طرف عکس سرش برگرده مستدبر نمیشه که. یعنی شما این فرضی که میفرمایید اونجایی است که با همین حالت ایمن برش گردونیم به این سمت، درسته؟ اما اگه به عکس سرش بکنیم به این سمت بازم مولده عرف میگه هست، یعنی دقیقاً مولده به سمت،
یعنی به همون جهتی که به اصطلاح همون طرفی که خوابیده بود همون طرف رو لحاظ بکنید. بله مقصود همون طرف، درست همون حالت رو، منتها فقط تفاوتش این باشد که سر به سمت مشرق برد پا به سمت مغرب، همون حالت قبلی منتها تفاوتش فقط به این باشد، درسته؟ ما فقط همین رو لحاظ بکنیم دیگه، ایشون هم همین رو گفته، فقط فرقش به سر و پا برعکس شدن باشه و الا اون دیگرش فرق نکنه. خب علی عالم این یه مقداری توضیحی بود که در کلام ایشون که مثلا اگر مستجب باشد عرف چجوری میگه، ضابطه چیه در صدق استقبال و استدبار، اگر چنانچه مستجب نباشد و مستلقی و مکبوب باشد این صدقش چیه. خوبه مطالبیست که حضرت عرفی تنقیه بشه، خیلی مفید هست. مطلب بعد این است که استقبال در حال استبرا، در حال استنجام همینه. خب بعضی تشکیک کردن از اون تشکیک هایی که موردی ندارد، به خاطر اینکه حالت استبرا منافق تخلی دیگه، مستبری که به اصطلاح کسیست که دست رو به قضیب میکشه یا به خسیتین برای استبرا، بهش خرطات تعبیر میشه، در فقه بهش خرطات تعبیر میشه، این همون حالت تخلی است. یعنی عرف این رو از حالت تخلی جدا چی آقا نمیبینه. استنجا هم اینطور، استنجا هم بالاخره خب هر تخلی استنجا رو میطلبه، این واضحه روشنه دیگه. ادله حرمت استقبال و استدبار تخلی این رو شامل چی آقا میشه، همون کافیه برای اثبات. علاوه بر این تقبل اون عمل رو میگن، تخلی این حالت رو تقبل ندارد. فقط الفاظی که داشتیم مثلا اینه، بله چرا دارد دیگه، مثلا دارد که بله این عبارتی که الان ما میگیم اطلاق دارد، مثلا اینجور دارد که الرجلو یرید ان یستنجیه، این که اصلا سریعه در استنجا هست، کیفه یقعدو قال یقعدو کما یقعدو للقائد، توجه فرمودی. یا اینکه اون حدیث دیگری هم دارد که اذا دخلت المخرجه، وقتی که مخرج داخل شدی اون موقع چبو او غربو، اون نصوصی که بوده دیگه، اذا دخلت المخرجه، این روایت نبوی هم هست، توجه فرمودید، دارد که اذا دخلت المخرجه، مخرج یعنی محل همون تخلی، اونجا اونجا رو میگن، نه اینکه مخرج خود انسان، انسان خودش با خود مخرج خودش که نمیشد که، اذا دخلت المخرجه یعنی داخل اون محل تخلی شدی، اونجا فلا تستقبل القبلته ولا تستدبرها ولا که شرق و غرب و بعد این روشن، اینا این اطلاقاتی هم هست که شامل میشه. پس بنابراین اون تخلی یا اون حالتی که شخص اون عملی که در مخرج انجام میدهد اون عام میشه دیگه، این همه شمول تخلی حساب میشه. بله عرض کنم که جهت خامسه این است که اگر دائر شد بین قبله، یعنی بین ترک استدبار و ترک استقبال، یا این که بفرمایید دائر شد بین استقبال و استدبار، این آقا اینجا چه کار باید بکند، تکلیف چی هست؟ خب این رو گفتن که اگر راهی نداره دیگه، هیچ راه اثباتی نداره، این مخیره دیگه، تخییره، حکمش تخییره دیگه، فرض این است که هیچ راهی نداره، دوران شد دیگه بین استدبار و استقبال دیگه، درسته؟ این دیگه مخیره. اما اگر چنان چیه راه برش معلوم نباشه، یعنی این قبله فیلحال ندونه، اصلا ندونه قبل کن طرفه، امکان این که تحصیل زنی بکنه هست، حالا به یک جهتی، حالا سرش رو بیرون آسمون نگاه بکنه، یه مشرق رو مغرب رو فلان رو اینا امکانش هست، یا صدایی بکنه کسی رو از پشت سوال بکنه، نه به ذالک دیگه. اینجا گفتن واجب هست، اگر اینجا او تحصیل زن نکنه حرامه. چرا؟ به خاطر این که همون تعبیری که در سعی زراره در قبله صلات وارد شده، یج تحری ابدا ادالم یعلم این وجه القبله، این اطلاق دارد در اینجا. الان تکلیفی برایش اومده و تکلیف استقبال، ترک استقبال هست و یا ترک استقبال، این تکلیف دارد، این استقبال رو تا نفهمد تا قبله رو ندوند و میتوند از این حرام اجتناب بکند، میتوند این واجب که ترک استقبال هست رو انجام بدهد، باید قبله رو بدونه. اون وقت چه چیزیست که برای او کافیست از جهت اماریت؟ این روایت صحیحه میگه که تحری خودش کافیه، این زن اونجا اماره هست، یا جهت تحری یعنی تحصیل زن، این زن در اینجا شارع مطلق زن رو در اینجا اماره قرار داده. اگر عادلی خبر بدهد که فبها و نعمه، اگر نشد مطلق زن هم اینجا کافی هست. این اولا این نص شامل میشد که زن اینجا کافیه، تحری دارد، نگفته بیینه، نگفته خبر ثقه، خبر ثقه و بیینه از مصادیقشن، اما منحصر نیست تحری در این دو، بلکه به مطلق زن تحری صدق میکند، فلذا مطلق زن در اینجا کافیه. خب اگر اماره شرعیه بود که مقدم هست، اگر نبود که همون زن کافیه، تحصیل زن. اما در مورد به اصطلاح همین مسئله ما یک دلیل دیگری رو هم میشه استدلال کرد برای کفایت مطلق زن. اون چی هست؟ اون قاعده دوران بین تعیین و تخییر. در جایی که این زن داره، یه زنی داره، توجه فرمودی؟ بله، زن داره تنه، اون طرفی که زن نداره خب احتمال میداد که قبله باشه، اما این طرف که زن دارد به اصطلاح میدوند که فوقش اگر این مزنون نباشه تازه مساوی با اون یکی میشه، نمیشه با قطع نظر زن تازه مساوی میشه. ولی اگر زن این جهت تعیین رو هم بهش چی آقا میده، فلذا این هم یک معیدی هست در اینجا. بله زن معتبر باشد که دیگه دوران نیست، متعینه، تمام شد. اما هر جایی که زن نیبود به یک طرف که انه این بین تعیین و تأخیر میشه، توجه فرمودید؟ حالا اگر بشه این رو استناد کرد، البته شبه اشکالی هم وارد هست که اون تعیین اون است که علی عالم یک طرف معین باشد. اینجا ولو اینکه زن رو داره، اگر نبود اون روایت یجد تحری، این علی عالم متعین چی آقا نبوده. پس همون دلیل همون روایتی است که عرض کردیم است. ولی خب یک فرض دیگری است، این است که حالا این شخص مصلی یک مسئله دیگری حالا در همینجا به همینجا مربوط میشه. اگر شخص متخلی امرش دائر بشد بین ستر عورت و بین ترک استقبال، یعنی اگر بخواد ستر عورت بکند حتما باید مستقبل یا مستدبر واقع بشه، یک در یک موقعیتی واقع شده، در یک وضعیتی هست که اگر بخواد ستر عورت بکند حتما باید چی بشه آقا؟ یا مستقبل یا مستدبر. اما اگر بخواد ترک بکنه استقبال رو یا استدبار رو، کشف عورت میشه. اینجا کدومش مقدم هست؟ گفتن که این ستر عورت. چرا ستر عورت هست؟ به خاطر این اهمیتی که به مسئله ستر عورت ما میدونیم شرط داده که در این استقبال استدبار نیست، با این که مفاسدی هم که بر این مترتب هست، مفسده هم مفسده اگر ناظر باشد که خب معلومه اینجا مفسده هم مترتب میشد و یا لااقل میشد محتمل الاهمیه. اینجاست که قاعده دوران بین تعیین و تخییر قطعا جاری میشه. بله اینجا دوران بین تعیین و تخییر، چون که ما میدونیم که اونی که محتمل الاهمیه هست یقینا باید اجتناب بکنیم، تکلیف هست. اما اگر واقعا نظر از این اهمیت باشد، تخییر میشه بین اون طرف دیگر و بین این محتمل اهمیه، تخییر بین سطر عورت و با ترک استقبال میشه. توجه فرمودید؟ موقت نظر از اهمیت، ولی این طرف سطر عورت رو اهمیت رو احتمال میدیم. پس این علا ای حالن این مقدم میشه، تعیین میشه به خاطر این اهمیت. بله این اهمیتی که در قاعده اهمیت انشاءالله شما مراجعه بکنید به همون دارم مبانی فقه فعال که دسته هست تمام قدیم. بله مفصل این قاعده رو اونجا توضیح دادیم. قاعده اهمیت فقط از روایت گرفته میشه، خود اهمیت رو فقیه از روایات میفهمه، توجه فرمودید؟ از مجموعه روایاتی که درباره اون واجب وارد شده است، تعبیری که در روایات وارد شده است، اهمیت اون رو میفهمه. بله در مقام روایتی قاعده کلی هم
هر که گفتن درست باشه یا نه، گفتن هر جایی که یکی از تحقیقی محبوبی باشه مثل استقبال استقبال ولی یکی دیگه به مقاصد شریعت باشه مثل فروش برگرده مقدمه این درسته؟
نه این از اون حرفای بی اساسی است که تو دهنها خیلی زیاد رایج شایع هست. این چه دلیلی داره؟ نس نداریم ما هیچی، عقلم چنین چیزی رو حکم نمی کنن. و این که تعبدی، بعضی تعبدیات اصلا خیلی جزئی هست، بعضی از چیزایی که عقل حکم کنه به اصطلاح بسیار بسیار اهمیتش بیشتر هست. توجه فرمودید؟ این حفظ نظام الان عقل حکم کنه، اما نص خاصی در موردش وارد نشه، تعبدی هم نیست. حفظ نظام اگر داخل بشه، بله
اینا همین رو میگه. یه اونهایی که مقاصد شریعت مثل حفظ نظام، نص، عرض
مثلا عکسش هم هست. چه بسا از تعبدیاتی هست که مثل فرض کنید صلات که عمود دین هست، هم داخل بشه بین صلات و به اصطلاح بفرمایید که ضرورت یا واجبی که عقل حکم کنه یا عقل مستقل، نه حالا اوغلا
مقاصد شریعت.
بله مقاصد شریعت الان
دم خروج
و ارث که مقدمه بر صلات. حالا دم خروج و ارث که فقط مقاصد نیست، که مقاصد اهم از ایناست. هر چی که وارد داخل در همین استحسانات و اصطلاح بفرمایید که صد ذرایه بشه که اونا به مقاصد شریعت بند میشه، خیلی هاش خیلی توسعه داره. توجه فرمایید
نظام اصل نماز واجب نیست. نه
بله
تقریبا برای اینکه نظام اصل نظام نمیسونه میگه دیگه نماز واجب نیست. اگه چه تعبدی چون اصل نظام پیش میاد، اصل نماز تعطیل. اینجا این تعبدی بالاتر از اصل نظام.
بله اون که نقض نمیشه داره، حجر و تعطیل میتونه بکنه تا شرط
دو سلام تو باقی سلام تعطیل کنه، اما دین از
بود. اگر چنانچه آدم فرض کنید که به خاطر نماز بخواد به کسی ضرر بزنه، جایز هست اونجا نماز بخونه؟ در ماره مزاحمت با مردم بشه میتونه؟
در بعض موارد میشه.
نه دیگه
مقدم میشه بعد.
خب همون پس همینجوره، نمیشه کلی ما حکم بکنیم اینها رو، چون اینا هیچ نسی نداره که هیچی، اینا رو چیزی بند نیست خلاصه. ولی اون اهمیتی که عرض کردیم، مقصود فقهایی که میگن اهمیت، مقصودش این است که این اهمیت رو از نصوص بفهمیم، از خود لسان دلیل. توجه مثلا دارد که از صلات و عمود و دین. خب ما این اهمیت رو برای اول ما یحاسب به العبد از صلات، مثلا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتان عظیمتان و بهما تقام الفرائض. یا در مورد جهاد اصلا از حضرت سوال شده اکبر الواجبات و اعظم الفرائض ما هو؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم الجهاد فی سبیل الله. توجه فرمودید؟ خب اینا اصلا بعضی از روایات اعظم داره، اهم داره، خودش داره. بعضی از روایات از تعابیری که در مورد بعضی از واجبات و محرمات اومده، مثلا کبائر دیگه، اگه اهم داره شده کبیره و صغیره کدوم مهمه؟ کبیره. اهم داره شده بین ترک کبیره و بین ترک صغیره. و خود روایات اهمیت داده کبیره رو به صفات فرمودید. بله این در این جهت هست. بعداً واقع میشه در سطر عورت. ببینید اول موضوعی که در سطر عورت مطرح میشه حد عورت هست، که عورت چی هست. در حد عورت روایات اینجا مختلف هست. در بعضی از روایات دارد که بین سره و رکبه عورت هست، در بعضی از روایات دیگر دارد که الفخذو لیست به عوره، فخذ عورت نیست. توجه فرمودی؟ خب الان بین این دو روایت چی میشه؟ تعارض میشه. ما اینجا باید بگیم که این فخذ لیست به عوره صریحه در اینه، اما سر رو بین سر رو رکبه به اطلاق شامل فخذ میشد. توجه فرمودی؟ بنابراین این فخذ رو دست میکشیم، اون روایاتی رو که میگیریم که تعبیر کرده به چی؟ العورت و عورتان، القبل و الدبر. الدبر مستور بالابیتین فاذا سترت القضی والبیضتین فقط سترت العوره. این رو عرض میکنیم. یا این که بله این ما بین سر و رکبه رو دیگه حمل میکنیم بر چی آقا؟ بر همین قضیب و بیضتین و اصطلاح دوبل.
همه رو مورد سوالش که
در مورد سر و رکبه رو خب البته یکیش در مورد نساء واقع شده وارد شده، اذا زد و جر رجلو امتهو فلا یندرن الى عورتها بل عوره ما بین سرت و رکبه. بعد خب این یک حملش اینه، ولی عرض کردم این نیاز به این حمل نیست، نه تنها نیاز نیست بلکه این هم غلط هست و صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به خاطر اینکه وقتی که ما صریح داریم الفخذ لیست به عوره، دیگه اختصاص به زن و مرد چی آقا نداده، توجه فرمودید، فخذ لیست به عوره مطلق دیگه، طبیعی فخذ لیست به عوره دیگه، فرقی نیست بین زن و مرد که فخذ لیست به عوره، اون وقت از سر و رکبه حمله بر هم میشد، الان میشد که اون عمه اونجا خصوصیتی چی آقا نداره. بعد علاوه بر این نگفته به عورتها ما بین سرت و رکبه، در اون روایتی که معتبر حسین ابن الوان هست که دارد که جعفر یعنی جعفر صادق علیه السلام عن ابیه قال اذا زوج الرجل امته فلا یندرن الى عورتها والعورت ما بین سرت و رکبه، نگفته که نفرمود که و عورتها ما بین سرت و رکبه، اگر چنانچه مقصودش فقط عورت عمه بود یا زن بود میباس بگه چی آقا و عورتها، عورت این عمه اینه، اما گفته ول عوره، حکم رو برده روی طبیعی یعنی مطلق عوره التفات فرمودید. بعد این هم یک اشعاری دارد به اینکه طبیعی عورت مقصوده. علاوه بر این اون اصل همین است که عرض کردم خدمت شما، فخذ را طبیعی فخذ را مطلقا دارد که عورت نیست، نتیجه اینجا میشه این میشد که اون بین سرت و رکبه هم میشد بر غیر فخذ. بله این از این نصوص. بعد اما هم نساء عین و عوره، این عوره که عورت و بدن المرأة عوره، اینا از باب حکم هست، لسان حکومت توسعه موضوع هست، این توسعه میدهد لسان موضوع میخواد حکم رو در حقیقت توسعه بدهد، نه اینکه حقیقتا این عوره باشد، مثل بعد طواف البیت صلاتون مثلا، توجه فرمودید از این قبیل میمونه. یک بله نه حالا فی نفسه میخوام بگیم که این روایات ناظر به اون تهدید و تعریف عورت نیست، این اضافه حکمی هست به لسان، بفرمایید که الحاق حکمی هست به لسان موضوع. یک روایت دیگه هم هست البته، با اون روایت این است که اون دارد که باد که میزنه در اون مورد مزمره سماع هست، دارد که بل اوریان یسلی قائدن و ید و یده و علا عورته، اینجا و این کانت امرأتن و لحد یده ها علا فرجه ها، این عوره یده و حتی خود اگه یده و علا عورته ای، این ما بین سر و رکبه رو که نمیتونه که با دست بپوشونه، که اونی که با دست پوشونده میشه همون اندازه چی هست آقا عورته. و همچنین شاهدشون هست دارد که این کانت امرأتن و لحد یده ها علا فرجه ها، نگفته ما بین سر و رکبه، و بعدش هم دارد که موقع سجده و اینا دلا نشد که چیز معلوم نشد دو بود. شاهدی دیگر این چیز که به جای این عوره اینجا دارد که سوعتی، در روایت دیگر اینجور دارد که بعد رجل خرج من سفینت عریانن و سلب ثیابو، یک شخصی حالا از سفینه عریان خارج شده یا اینکه لباسشو دزدیدن دیگه، دزدای غداری بودن که کل لباسو میگرفتن طرف لخ میکردن، اون وقت خب چی شد اون وقت، ولم یجد شیئا یصلی فی فقال یصلی ایماءا فان کانت امراه جعلت یدها علی فرجها و ان کان رجلا وضع یده علی سوءته، اونجا تعبیر عورت کرده، اینجا تعبیر به چی کرده؟ سوءه کرده، معلومه که عورت اونجا مقصود سوءه که دارد که در آیه شریفی که یخسفان علیه ما من برق الجنه رجب آدم و حوا سوءاته ما، بله لیواری و هم سوءاته ما، این مقصود همون به اصطلاح غضیب و ذکر و آلت هست استفاده فرمودید. این هم قرینه است که این عورت مقصود اینه. در مجموع این نصوص فخذ
قطعا نیست. و همون روایاتی که مشهور بین فقها همینی که عرض کردیم، نظر مشهور هم